بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت منهم فی الرخاء رضا عن الله بالقضاء. در اوصاف شیعیان اهل بیت یا به تعبیر نهج البلاغه متقین به این عبارت رسیدیم. از اوصاف اونها این است که حالتشون، موقعیتشون، وضع روحیشون در موقعیت بلا و گرفتاری و مصیبت مثل همون حالتی است که در حالت رخا و آسایش و رفاه داره. یعنی همونطور که انسان در حال خوشی و راحتی و آسایش از زندگیش راضی هست و گله ای نداره و جزا و فزا ای نمی کنه، متقین در حال بلا و مصیبت هم همینجوره. تفاوتی برای اونها پیدا نمیشه که بلا برشون نازل شده باشه یا نعمت فراوانی بهشون رسیده. در نسخه بهار این کلمه بهش اضافه شده که رضا عن الله بالقضاء. سر این که این حال اینها در دو وضعیت یکسان است این است که اینها به قضا و قدر الهی راضی هستند. هم رفاه و آسایش را تقدیر خدا می دونند و هم بلا و مصیبت را، و چون هر دو از خداست هر دوش را استقلال می کنند و از هیچ کدوم گله ای ندارند. به مناسبت این عبارت بحث هایی را می شه مطرح کرد در حدی که خدای متعال توفیق بده بعضیش را عرض کنیم. انسان به طور طبیعی، یعنی قبل از این که از هدایت الهی و انبیا استفاده کرده باشه، به طور طبیعی وقتی نعمت و خوشی براش پیش میاد خیلی شاد و خرم و مسروره. وقتی مصیبت و گرفتاری براش پیش میاد، حالا انواع مصیبت ها، بیماری باشه، فقر باشه، داغ عزیزان باشه، مشکلات دیگر طبیعی، نمیدونم، سیل، زلزله و چیزهای دیگری که در دنیا اتفاق میفته، به طور طبیعی آدم وقتی با اینا مواجه میشه ناراحت میشه و کمابیش شکایت میکنه، جزا و فزع میکنه. این مطلب در خود قرآن کریم تصریح شده که مقتضای خلقت طبیعی انسان همینه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. آدمیزاد در آغاز خلقتش، یعنی خلقت طبیعیش، همینه. اگه مشکلی براش پیش بیاد، گرفتاری، ناراحتی، زبان به جزا و فزع باز میکنه و گله و شکایت و نق میزنه این طرف و اون، این چه وضعیه و این چه زندگیه. ولی اگر نعمتی هم خدا بهش بده فراوان هم باشه، سعی میکنه این نعمت را برای خودش حفظ کنه و خودگزین باشه، منع کنه از دیگران. این طبعا بخیل آده، هم بخیل و هم اهل جزا و فضا است. مجموع این دو صفت حلو گفته میشه. در روایات هست که سوال کردن حلو یعنی چی؟ فرمودن اون دو تا عبارت بعدیش تفسیرشه. اذا مس الخير منوعا و اذا مس الشر جزاء. این حالت طبیعی انسان. انبیا که اومدن انسان را هدایت کنن، شاید بعضی ها هم که عقل های خیلی قویی دارند و از یک فراست های خدادادی خاصی بهرمند هستند از اولیای خدا، اونها هم خود به خود این مقتضای خلقت طبیعی را تغییر بده، یعنی تکامل پیدا کنه، فراتر از این خواسته های مادی و حیوانی یه خواسته های دیگری پیدا کنه. حالا بد نیست مثلا اشاره بکنیم به یک تشبیهی درباره روح انسان. انسان وضعیت روحیش مثل یک موجودی است که لایه‌های متعددی داره. یک لایه سطحی داره که شما یک استخری را که می‌بینید یا دریاچه ایران، ظاهرش سطح آبی هست و مواج، و یک لایه زیرین‌تری داره که معمولاً اون آرامه، پشت این لایه متحرک و سیاله. و بالاخره هرقدر عمق این آب بیشتر باشه، مثل اقیانوس‌های بزرگ، به یک اعماقی میرسه که اونجا یک ذخایر قیمتی زیادی هست، حیاتی هست، عالمی هست که ابتداعاً کسی از اونها خبر نداره. چی؟ آدمای سطحی، اونهایی که تربیت انسانی نشدن، در مکتب انبیا تربیت نشدن، زندگیشون همون زندگی سطحی است. یعنی شناخت‌هاشون همون چیزایی که می‌بینن، می‌شنون، با چشم و گوش می‌بینن، درکشون از هستی همینه. حالاتی هم که براشون پیدا میشه تابع همین لذت‌های حسی یا رنج‌های حسی است. به محضی که دردی پیدا بکنند یا تنگی، مشکلی، گرسنگی، ناراحتی، عمق روحشون هم مضطرب میشه، ناراحت میشن، داد و فریاد میکنن، ظهور میکنن، تأثیر میگذاره این سطح مادی و حیوانی در عمق وجودشون. عمقی نداره. اینا حزن و شادیشون تابع همون لذتهای حسی ظاهریست. بسیاری از مردم، شاید اکثر مردم، البته ما که آماری نداریم اما حدس میزنه، به خصوص در جاهایی که تعالیم انبیا رواجی نداری، همینجور است. در این ساعت اصلا توجهی به ماورای این عالم و آفریدگار عالم و سرنوشت عالم و اینا هم ندارن. همین صبح پا میشن، گرسنن، غذایی بخورن، دنبال یه شادی، بازی، تفریح، تا خسته میشن شب بخوابن، فردا روز از نو، روزی از نو. هر وقت خواسته هاشون عملی شد، خوشحالن، شادن، میخندن، شنگولن، بشکن میزنن. هر وقت نیستن اوقاتشون تلخ، افسرده میشن، یه گوشه کز میکنن. کسانی هستن یه مقداری قوه عقلیشون قوی تره، مسائل رو به این سادگی نگاه نمی کنن. اینجور نیست که هر چه رنجاور باشه ترک کنن یا هر چه لذت آور باشه برن دنبالش. فکر میکنن دنباله این لذت چی میشه. نمونه بارز اون دسته اول اینایی که مبتلا به اعتیادهای به مخدرات میشه، همین که به موادی استعمال میکنه و یه شادی براش دست میده، این دیگه همین براش بسه، دیگه فکر میکنه فردا چی میشه، شش ماه دیگه چی میشه، چه بدبختی هایی به دنبالش هست، فکرش نمیکنه، فعلا کیف کنم دن غنیمت. اونایی که خود عاقل تر هستن حساب میکنن، میسنجن که این کاری که ما میکنیم دنبالش سودی داره، شادی داره، یا فقط یه لحظه ایست شادیش، دنبالش رنج ها و غصه های فراوانه، همون چیزی که میخواد ازش قرار میکنی، ولی بالاخره دنبال این خواهد اومد. اگر اینجور هست سعی میکنن چیزی را انتخاب کنن که رنجش کمتر باشه، لذتش بیشتر باشه. خب این همون عقل حسابگریست که برای هنوز ایمانم ندارند و معنویاتم درک نکردن، لاغب برای زندگی دنیاشون باید این فکر را بکنن. خب چنین اشخاصی معمولا رعایت اصول بهداشتی میکنند، از بعضی چیزایی که لذت داره اما براشون مضر اجتناب میکنند، حواسشون جمعی که زود مریض نشند، کارهای خطرناک دست نزنن. حالات این اشخاص هم از این جهت متفاوته. یک کسی که مثلا با عقل خودش محاسبه میکنه که این کار دنبالش چه رنج ها و مشکلاتی هست، این خیلی از این لذت هم شادمان و خوشنود نمیشه. یعنی میخوام بگم یک لایه زیرین تر لذت در روح آدم یک لایه ایست که اونجا خوشنودی و عدم خوشنودی تحقق پیدا کنه. ممکنه آدم یه چیزی رنج داشته باشه اما در این حال خوشحال باشه، مریضیه، دکتر گفته فلان داروی تلخی باید بخوره، خب داره ناراحت میشه از خوردن این، یا حتی جراحی باید بکنه، سختی داره، مشکلات داره، اما استقبال میکنه، خیلی خوشحاله که یه دکتر خوبی پیدا کردم، داروی خوبی اون داده تجویز کنم سالم میشم، ولی حالا ناراحتم اما ته دلش خوشنوده. این خوشنود غیر از اون شادی و غیر از اون لذت آنی است. ممکنه لذت آنی باشه و خوشنودی نباشه، ممکنه لذت نباشه و خوشنودی باشه، به خاطر در این خوشنودی حساب تزاحم لذت و حلم را می کنه، عقلش های خود به کار می گیره، فقط تابع ادراکات حسیش نیست. این لایه های عمیق‌تر می شه. وقتی ایمان پیدا شد اصلا یه عالم دیگری برای روح انسان باز می شه. اون آیه هم که خوندیم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، بعدش چیه؟ الا المصلين. تا اینجا اقتضای خلقت طبیعی است، هنوز پای ایمان و ارتباط با خدا و اینا مطرح نیست. اما اگه آدم رسید به یه جایی که فکرش متوجه ما بعد این عالم و ما فوق این عالم شد، فهمید که این عالم به خودی خود قائم نیست، آفریننده‌ای داره، نگهدارنده‌ای داره، کردگاری داره عالم، در مقابل او خضوع کرد، نماز گذارد، سپاس خدا به جا آورد، این اصلا رویاتش عوض میشه، شادیهاش تغییر میکنه، غمهاش تغییر میکنه، حزنی اگر داره از یه چیزی دیگه یا محزونه، اونم محزون میشه اما نه از این که شکمش گرسنه است یا یک مشکلی براش پیش اومده یا موقعیت اجتماعیش از دستش رفته یا پستش رو گرفته، از اینا نیست. محزون میشه از این که چرا کوتاهی کردن در انجام وظایفم، از ثوابهای الهی محروم شده. این دو مقوله خیلی متفاوته، ولی بالاخره اونم شادی هست و اونم رضایت هست و منتها اینا لایه هاییست که هی عمیق‌تر میشه.
خب حالا ما اونایی که اصلا ایمان ندارن یا غافلن یا عناد دارن، اونا کنار، با اونا کاری نداره. اولین مرحله کسی که ایمان داره، وقتی مصیبتی، گرفتاری، سختی در زندگی براش پیش میاد، چه عکس العملی نشون میده؟ مختلفه. بعضی اونقدر ایمانشون ضعیفه که وقتی مبتلا به سختی میشن زبان شکایت به خدا باز میکنن، حتی در دلشون یه خود نسبت به خدا هم گلمند یا بیشتر از گلمند میشن، خدا رو دوست نمیدارن. در روایات داریم که بعضی کسانی هستن که دلبستگی های شدیدی به دنیا دارن، به مالشون، به همسرشون، به بچه هاشون، به چیزهای دیگه، به پست و مقامشون، اینا موقعی که قبض روح میشن، اونایی که ایمانشون خیلی ضعیفه، در این حال با بغض خدا از دنیا میره و کافر میشه. اینا خدا در اینا عدستشون میگیره، چون دلبستگیشون به ایناست، هر که اینا رو عدستشون میگیره ناراحت میشن و دشمنشون میشن. میفهمند که خدا در اینا عدستشون میگیره، نسبت به خدا علیاذ بالله دشمنی میده. این اون کسانی که خیلی ضعیف و ایمان است. مرحله بعدیش اینه که اینقدر ضعیف و ایمان نیستن که دشمنی خدا پیدا کنن، اما به هر حال گله‌مند میشه. شما خیلی از افراد خوب، مؤمن، نمازخون و انجام وظایف ظاهریشون رو میدن، شما میبینید وقتی این مصیبت سختی براشون پیش میاد، گاهی زبانشون به یه چیزایی باز میشه که آدم توقع نداشت. خدای زورت به من رسیده، کسی دیگه نبود، من چه گناهی کرده بودم، یه همچه تعبیرات. خب بعدش هم میگه استغفرالله، شیمون میشه فلان، ولی به هر حال تعدیلش گلمندی. اینم یه مرحله است، عکس العمل انسان در مقابل مصیبت ها و سختی ها. یه مرحله دیگر هست که ایمان قوی تره. میگه این سختی هایی که در من پیش میاد، اینا وسیله آزمایشی. همه این عالم همونطور که در آیات زیادی بیان شده، اینا وسیله آزمایش انسان است. اصلا این عالم عالم مقدمی است، آدم آزمایش بشه تا برسه به حیات حقیقی. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایوکم احسن عملا. اصلا این عالم برای همین آفریده. وقتی توجه داره به اینکه اینها اسباب آزمایشه، منبلوکم بالشر والخیر فتنه، ما شما را مبتلا میکنیم و می آزماییم به خوشی ها و ناخوشی ها تا مورد فتنه و آزمایش قرار میگیم. خب میفهمه این مصیبتی که بهش وارد شده وسیله آزمایشی. آیا ایمانش رو حفظ میکنه، آرامش خودش رو حفظ میکنه، وظایفش رو عمل میکنه، یا زبان به جزا و فضا باز میکنه، احیانا در یه مواردی احکام خدا رو رعایت میکنه، مرتکب گناهانی میشه. چون میدونه اینا مسائل آزمایشه، ایمانش هم قوی تر از در حد متوسطه. در اینجا صبر، مثل این کسی که زیر دست جراح هست، نه حال جراحی که بی‌حس میکنن دیگه آدم چیزی درک نمیکنه، وقتایی که درد رو درک میکنه، تیغ جراحی روی دستشه، دردش رو درک میکنه، اما در این حال دندون رو جگر میذاره، صبر میکنه، چی نمیگه تا عملش رو انجام بده سالم بشه. در مقابل مصیبت ها مؤمنین متوسط اهل صبر هستند. اینم خیلی مقام خوبی است نسبت به اونهای دیگه که قبلا اشاره کردیم، خیلی مقام ارجمندی است. انا وجدناه صابرا نعم العبد. از این بالاتر هم هست. وقتی ایمان قوی تر میشه، یه لایه باز عمیق‌تر میشه روح انسان، قوی‌تر میشه، عمق بیشتری پیدا میکنه، یا بفرمایید به خدا نزدیکتر میشه، به عالم نور نزدیکتر میشه، ظلمت‌هاش کمتر میشه، دیگه هر جور دلتو میخواد تعبیر. بعد از صبر رضاست، یعنی نه تنها دندون رو جگر میذاره صبر میکنه، بلکه میدونه اون چه براش پیش آمده خیرش داره چست، ولو درد داره، مصیبت داره، گرفتاری داره، رنج داره، آوارگی داره، زندان داره، شکنجه داره، چه میدونم گرفتاری های دنیا داره، فحش داره، بدنامی داره، آبروریزی داره، ولی میدونه خیرش داره. از اونجایی که مرتبه ایمانش به اونجا رسیده که میدونه خدای متعال هر چه برای مؤمن در این عالم پیش بیاره خیرش داره. روایتی است در اصول کافی، البته من تازگی ها ندیدم، شاید بیش از 40 سال دیدم، مضمونش این است که امام صادق صلوات الله علیه میفرماند عجبت للمؤمن، من تعجب میکنم از وضع مؤمن، اگر خدا ملک دنیا رو بهش بده خیرش داره شد، و اگه بدنش رو با مقراض ریز ریز کنن اونم خیرش داره. کسی که اختیارش رو میده به دست خدا میگه خدا هر چی صلاح من هست به جامعه، واقعا کارش رو واگذار میکنه به خدا، خیالش راحته که دیگه حالا خدا هرچی براش پیش بیاره همون خیرش رو مسلحتش. اگه میدونست مسئله چیه همینا رو تأکید میکرد که همینجور رو. این یه مرتبه بالاتر از اون است که سختی ها رو با سختی و با دشواری تحمل میکنه، نه این اصلا استقبال میکنه. برای دقت بیشتر این استقبال و این رضا، اینا میگن مقام رضا. این رضا باز دو جوره، یک لایه زیرین تر هم ده. یه وقت آدم راضی هست از تقدیر خدا چون میدونه خدا خیرشو میخواد، در واقع اون چه براش مطلوب به ذات هست خیر خودشه، مصلحت خودشو میخواد، میدونه خدا این کار که براش پیش آورده خیرشه، اینه که از خدا هم راضیه. اصالتا رضایتش از این است که مصلحت خودش تأمین شده، این خیلی خوبه، اما از این خوبتر هم هست. خوبترش اینه که آدم اونچنان محبت خدا پیدا کنه که اصلا مصلحت خودش یادش بگه حکمت چه تو فرمای، میگه برو تو آتش چشم، برو تو بهش چشم، اکتون از من بپرسی کدومشو میخوام، میگم من هیچی، اکتون. کما بیش مراتب این زنجساب نمونه های کوچکش در دنیا هم برای کسایی که محبت های شدید پیدا میکنن، گاهی خیلی پاک باشن، یه همچی چیزایی برایشون نمونه های پیدا میشه. اصلا اون خوشیش به اینه که هر کاری اون میخواد انجام بده، فکر این که من لذت میبرم یا نه، خیر من درش هست یا نیست، این را فکرانی، او چی میخواد؟